بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته تقديم بروح مقدس ومطهر خاتم الأنبياء روح مقدس سبت اکبر امام مجتبا و مولای من ابوالحسن علی ابن موسی صلوات دیگری هدیه فرمایید. در یک بیان نورانی از رسول خدا آمده است که فرمودن خیرکم لأهلهی و انا خیرکم لأهلی. برای ترجمه این حدیث یه مقدمه عرض کنم. میدانید گاهی ما انسان ها اخلاق بیرون خانمون خیلی خوبه، کاسب بد اخلاق مشتری نداره، کارمند بد اخلاق بیرونش میکنن، آخوند بد اخلاق مردم از دورش پراکنده میشه، مجبوریم یه کارمند، یه کاسب، یه عالم مجبوره گاهی اخلاقش خوب باشه که مردم از دورش پراکنده نشن. ولی تو خانه مجبور نیست که زن و بچه باید تحملش بکنن، چاره ای ندارن. این نشانه نفاقه. آدمای منافق اینجورین. منافق میدونید فقط اونایی نیستن که سوره منافقون درباره اونها نازل شد، مسجد ضرار ساختن، نه، نفاق اینه دروئی، ظاهر باطنمون یکی نباشه. اگه الان ظاهر من اینجا در محضر شما خیلی مواظب و مراقب و اخلاقی ولی تو خونم بد باشم، این میشه نفاق. یه عالمی بود در یزد، هر کارش میکردن انگشتر دستش نمیکرد. گفتن آقا اینقدر انگشتر ثواب داره چرا؟ گفت برای این که ببین من فکر میکنم شاید معنای انگشتر این بشه، من که انگشتر دست میکنم میخوام به مردم بگم ایها الناس من همه مستحبات رو انجام دادم تا حتی انگشتر دست کنم. من که اینجوری نیستم که، من خودم که میشناسم، من که همه مستحبات انجام ندادم که. این تظاهر به این است که من مقید به همه مستحباتم، حتی این، چون من این نیستم نمیخوام بگم من که انگشتر داشت معناش این، او آقا خیلی احتیاط میکرد، حالا من خودم انگشتر دارم معناش این نیست، حالا قشنگه دیگه، ثواب داره قشنگه، چه نمیخوام بگم همه مستحبات. ولی اون آقا خیلی مراقب بود، میگفت نمیخوام منافقانه عمل کنم. صداقت تو زندگی خیلی خوبه. زندگی رسول گرامی اسلام، انبیا، اولیا پر از صداقت بود، از جمله صداقت در برخورد با مردم، با اهل خانه. داستانی بگم براتون، خدا رحمت کند، امام رضوان الله علیه ایامی که در فرانسه بودن، نوفل لو شاتو بودن، یه خبرنگاری آمده بود، گفته بود آقا ما میخواییم زندگی 24 ساعته شما رو فیلم برداری کنیم، شما مثلا صبحونه چی میخورین، نهار چی میخورین، شام چی میخورین، چجوری مطالعه میکنید، چجوری استراحت میکنید، با حاج خانم چجوری هستید، با نمیدونم مردم چگونه برخورد میکنید. خب اونا که نمیتونستن بنشینن 24 ساعت بگذره، میخواستن همه رو تو یه ساعت فیلم برداری کنید. مثلا آقا یه کتاب شما دست بگیر، مشغول مطالعه باش، ما بنویسیم، ما فیلم برداری کنیم، بگیم این مطالعه آقا، چشم، یکم دراز بکشید بگیم این خواب آقا، باش، یکم بشینید پیش مردم بگیم این با مردم بود، خب باش. گفته بودن از جمله میخواییم نهار خوردن شما یه سفره بندازین، یه سفره انداخته بودن نون و ماس، آقا شما مشغول نان و ماس بشین، غذا خوردن ما فیلم بگیریم بگیم اینم نهار آقا. امام فرموده بود دروغه، من هر روز نان و ماس میخورم، گاهی هم چلو خورش میخورم، گاهی هم چلو مرغ میخورم، نون و ماست نمیخورم. این نفاقه، این دور از صداقته. نه نمیشه. اگه میخواهید غذا درست حسابه بیارین، فیلم برداری بکن، بگی نهار خوردنش. این خیلی مهمه عزیزان که آدم درو نباشه، منافق. حالا یکی از مصادیق این حدیث پیامبره. این مقدمه رو گفتم برای ترجمه این حدیث. رسول خدا فرمود خیرکم لأهلهی، بهترین شما اون است که برای زن و بچهش بهتر از همه باشی. و انا خیرکم لأهلی، و من خودم اینجوریم، من بهترین انسان ها برای زن و فرزندم هستم. یعنی چی؟ ببینید این آیه رو همه بلدید. قرآن کریم وقتی اخلاق پیامبر رو میخواد توصیف کنه، من آیه رو بخونم تا آخرش شما میخونید. انک لعلی خلق عظیم، خلق پیامبر عظیمه. این اخلاق پیامبر اوجش کجا بوده؟ تو خانش بوده، نه بیرون. اخلاق پیامبر، خوش اخلاقی پیامبر اوجش تو خانه بوده. آقایون محترم، خانما، اگه میخواییم به سیره رسول الله عمل کنیم، خوش اخلاقیمون اوجش تو خونه باشه. خیلی بده ما میشنویم گاهی مردانی، زنانی هستن که بیرون خانه خیلی خوش اخلاقن، شمع محفل دوستان. اگه یه جلسه باشه، باقی باشه، مسافرتی باشه، حتما حاج حسن آقا رو بگین این نباشه جمعمون به هم میریزه. خیلی شاده. همین آقا تو خونه که میاد، میر غضب وارد خانه شد. خانم حتما این حاج خانم بر جلسه دعوت کنیم، طاهر خانم بیاد. خیلی وقتی میاد جلسمون گرم شیرینه، ولی همین خانم شوهر بیچارش که میاد تو خونه، عبوسن قمتری رو گفت. بعضی ها مظهر، هر کس مظهر یکی از صفات بی مظهر عبوسن قم. چرا اینجوری هستیم؟ این نفاقه، این منافقه که آدم تو خانه بد اخلاق باشه. من حالا نمیخوام صبح اول وقتی اوقات شما رو تلخ بکنم، ولی به هر حال هستن. اینم که ما نگیم و مخفی کنیم فایده نداره. متاسفانه هستن مردان و زنانی که اخلاقشون تو خانه بده. خدا میدانه یه خانمی بود از دنیا رفت، من در شگفت بودم از عظمت این زن. از دنیا رفت، قوم گلزار شهدا دفنش کردن، یه نسبتی هم با ما داره. من که میرم الان گلزار شهدا فاتحه اموات، شاید سر قبر پدرم احیانا نرم، ولی سر قبر این زن میرم. باور بفرمید، یادم نمیره یه وقتی به من میگفت که شما شوهر منه که میشناسی؟ گفتم بله آقا، قمخیش بودن با ما. گفت 60 سال ما با هم داریم زندگی میکنیم. حالا خصوصی به من میگفت، درد دل میکرد. میگفت 60 سال با هم زندگی میکنیم. میگفت بعد از 60 سال زنگ خونه رو که حاجی میزنه، میره نماز، مقید نماز جماعت اول وقت، مسجد جامع شهر. خونه که میاد بعد 60 سال زنگ رو میزنه، من تنم میلرزه. میگم این الان میاد خونه یه بهانه میگیره. با اینکه سعی کردم بهانه نداشته باشی، سفرهشو پهن کردم، غذاش آماده است همه، ولی یه جایی گیری میده، نمکش کمه، نمکش زیاده، سبزیش خوب نشستی، برنج دم نگو، تنم میلرز. این آقا تو بستر بیماری افتاد و از دنیا رفت. این شوهره، من رفتم، هنوز جنازه رو زمین بود، گفتم حاج خانم 60 سال گذشت، این حاجی امشب شب اول قبرش، میشه ما از شما خواهش بکنیم شما حاجی رو حلالش بکنی بالاخره امشب گرفتار فشار قبر نشه؟ چون در روایت داریم یکی از عوامل فشار قبر بد اخلاقیه. شنیدید این داستان معروفه، سعد معاذ مجروح شد، شهید شد، پیامبر خدا تشییع جنازش آمدن دفنش که کردن، مادر شهید گفت هنیئن، خوشا به حالت. رسول خدا فرمود مه یا ام سعد، ساکت باش، الان گرفتار فشار قبر شد. چرا؟ انه کان فی خلقه مع اهله سوء، تو خونه بد اخلاق بود. گفتم حاج خانم میشه ما از شما خواهش بکنیم حاجی را؟ حالا 60 سال گذشت دیگه، حلالش کن، امشب راحت باشی. خدا میدونه یه جمله ای گفت، من هنوز بعد از سالها یادم میاد، تنم میلرزه. میشه اینقدر روح بلند باشه یک زن، یک انسان اینقدر روحش بلند؟ گفت آقا میگی یعنی الان حلالش کنم؟ گفتم خب آره الان حلالش کن، جنازه رو یه ساعت دیگه میبرن قصال خونه، غسلش میدن و تا بعد از ظهرم دفنش میکنن، امشبم که شب اول قبرشه. گفت قصه نخور، چند روز پیش وقتی دیدم حالش بده دیگه رفتنیه، گفتم خدایا ما 60 سالو حلال کردی. به خودشم گفتم حاجی راضی نیستم یه بند انگشتت به آتیش بسوزه. این کمال این زنه، اون مرد چی جواب خدا رو میخواد بده؟ البته عکسش هم هست، الان شما نگید چرا یه طرفه، نه عکسش هم هست، مردان خوبی که گرفتار زنان بد اخلاقی شدن. بگذارید یه حدیث از خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله وسلم، یکی از همسران رسول خدا گفتن که ما کان رسول الله یعمل فی بیتهی. خیلی جالبه، گفتن تو که همسر رسول خدایی، بگو ببینیم پیامبر تو خانه چیکار میکرد؟ رسول خدا میامد تو خانه چیکار میکرد؟ چه جوابی داد؟ الله اکبر. گو چیکار میکرد؟ کان بشرم من البشر، یه انسانی بود مثل بقیه انسان. شماها چیکار میکنید تو خونه؟ همون کاری که شماها میکنید. بعد توضیح داد، گفت کان یفلی ثوبهو یحلب شاته یخدم نفسه یخسف نعمله. گاهی لباسش رو تمیز میکرد. یه گوسفندی داشتیم، گوسفند رو میدوشید، کارای شخصی خودش رو انجام میداد، لباسش یه خیاطی داشت انجام میداد، کفشش رو وصله میکرد. بشر هم من البشر، شما چیکار میکنید تو خونه؟ اونم همون کارا رو میکرد. ببینید پیامبری که لولاک لما خلقتل افلاک، گل سرسبد آفرینش، ولی تو خونه که می آمد بشرن من البشر. بعضی ها چقدر قیافه می گیرن. عرض کردم، مخصوصا تکرار میکنم، نفاق منافق. حاج آقا، حاج خانم، من شما منافقیم اگه بیرون خانمون خوش اخلاق باشیم، تو خونه بد اخلاق باشیم، منافقیم. پیامبر خدا به عکس بود، همیشه خوش اخلاق بود، تو خونه خوش اخلاق تر بود. خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهله. یه داستانی بگم از حالات حضرت رسول خدا. یه خادمی داشت به نام انس ابن مالک، شاید شنیده باشید. این تقریبا 10 سالش بوده خادم پیامبر شده. روزی که رسول خدا هجرت کردن آمدن به مدینه، مردم مدینه هر کسی در حد توان خودش یه هدیه‌ای برای رسول خدا آورد. خیلی استقبال خوبی کردن، هر کسی در حد توانش یه هدیه، یه کادو به احترام ورود پیامبر به مدینه. یه خانمی آمد گفت یا رسول الله، من چیزی نداشتم ولی یه پسری دارم، این پسرم خیلی شما رو دوست داره، خیلی دوست داره شما رو، اجازه میدید این خادم افتخاری شما باشه؟ اشتباه کردم، گفتم 10 سال، 16 سالش بود. 16 سالش بود، 10 سال خادم حضرت. گویا پسری دارم عاشق شماست، 16-17 سال، اجازه میدی خادم افتخار؟ یه امتیازی داره، امتیازش این است که نوشتن بلده. چون در جاهلیت میدانید کم بودن کسانی که نوشتن. اجازه اینم هدیه من. میگه من از اون روز خادم رسول خدا شدم، 10 سال مدینه من خادم حضرت بودم. بعد گزارش میده از احوالات رسول خدا، میگه عجیب پیام، الله اکبر. عجیب که میگم بر ما عجیبه، نه الا زندگی رسول خدا عجیب نیست. میگه خدمت النبی 10 سنین، من 10 سال خادم پیامبر بودم. فما قال لی لما صنعت الا صنعت حلاف، یه بار نشد رسول خدا به من بگه چرا این کارو کردی، چرا اون کارو نکردی. میگه گاهی شام حضرت رو میخوردم، حضرت دیر میآمد، یه لیوان شیری که برای حضرت گذاشته بودم، حضرت میآمد، من متوجه میشدم آقا شام نخوردن، به رو من نمیآورد. ولا لا، منو که سرزنش نمیکرد هیچ وقت. اگر همسرانش، روایت اینه، ولا لا منی نساؤه، گاهی همسران پیامبر منو سرزنش میکردن، الا قاله، به من از من دفاع میکرد، به همسرانش میفرمود دعوه، چرا سرزنش میکنید؟ انما کان به کتاب و قدر، حالا مقدر ما همین بوده، چرا اینو سرزنش میکنید؟ نمیخوام اشتباه نشه، نمیخوام خطاهای عمدی خودمون رو بذاریم پای قضا و قدر. بعضی از وقتا ما یه اشتباهات خودمون تو زندگی، این میگه آقا مقدر، نه نه، ولی حالا گاهی پیش میاد، ما تلاش خودمون رو کردیم. ولا لامنی نساؤه، همسران حضرت منو سرزنش، حضرت از من دفاع میکرد، میفرمون دعوه و ولش کنید، انما کان به کتاب و قدر. این اخلاق رسول خدا در خانه بود، این سیره انبیاس، این سیره اولیا، این سیره مؤمنین. بیزی داستانی بگم باز، شما در همین تهران شاید عزیزان حداقل عده یادشونه، مرحوم آیت الله عظما آقای استحمد خونساری رحمت الله علیه، دیده بودید این مرد بزرگ، مجسمه تقوا، آدم یه نیم ساعت محضرش می نشست، حتی هیچ موعظه‌ای هم نمی کردند، حضور در محضرش در زندگی انسان اثر می زش. معنویت این مرد بزرگ آدمو جذب میکرد. آیت الله العظمى احمد خونساری رحمت الله علیه کجا نماز میخوندن؟ مسجد واسط عزیز الله بازار. کجا دفنشون کردن؟ حرم حضرت معصوم سلام الله علیها در قم. یه وقت آمدین کنار قبر علامه طباطبایی و مراجع بزرگ. یکی از شاگردان ایشون مرحوم آیت الله عظمى حائری بود، شاگرد ایشون بود، آیت الله عظمى حائری، حاج آقا مرتضی حائری، فرزند بنیانگذار حوزه، ایشون شاگردش بود و چند نفر دیگه. تو خونه خصوصی درس میدادن تو قم قبل از آمدن به تهران. میدانید مرحوم آیت الله عظمى خونساری نظر علمی خیلی فوق العاده بودن، مرجع تقلید بودن، ولی به تقاضای آیت الله العظمى بروجردی اومدن تهران. کما اینکه این مرد بزرگ مرحوم آیت الله حق شناس، میدونید چون مجتهد بوده، ملا بوده، ملای حسابی بوده، باز به خاطر فرمایش مرحوم آیت الله عظمای بروجردی ایشون آمدن تهران، و الا نمیخواستن قم را رها بکنن. یه عالم، یه مجتهد، یه ملا درس خونده، درس میگفتن، درس میخوندن، شاگرد امام رضوان الله علیه بودن، شاگرد آیت الله عظمى بروجردی بودن، مجتهد مسلم بود آقای حق شناس. اما مرحوم آیت الله عظمى بروجردی یکی از کاراشون این بود که خیلی ها رو اعزام میکرد، میفهمون برید شهرستانها، کشورها، از جمله مرحوم آقای حق شناس، مرحوم آیت الله عظمى خونساری. و ایشون آمد تهران، آیت الله عظمى خونساری آمد تهران. اون وقتایی که قم درس میدادن و این آیت الله عظمى حائری شاگردشون بودن، چند تا از شاگردان عقل کردن که یه روز سر درس، خوب این قصه رو عنایت کنید، نتیجه صحبتم با این داستان گرفته میشه. یه روز سر درس خانم ایشون اومد، یه خانمی داشت، ایشون خیلی بد اخلاق بود، خیلی بد اخلاق. البته این خانومه زود از دنیا رفت، چون بعدن ازدواج کردن، فرزندانی که الان از ایشون هست از اون ازدواج بعدیه. این خانم از دنیا رفت. این خانم بد اخلاق آمد جلو شاگردا، داد بیداد سر صدا فریاد، به سر کی؟ آیت الله عظمای خونساری، به تعبیر بعضی ها تالی تل به معصوم بود. حرفاشو که زد، داد و فریادشو که زد، برای اینکه دیگه حسابی کارو تمام کنه، یک کتابی هم کنار دست آقا بود، یک کتابه رو برداشت، نه از این کتاب کوچیکا و از اون کتاب سنگی بزرگایی که علما دارن، کتابه رو برداشت زد تو سر آقا. هنچین زد تو سر آقا که عمامه آقا اومد پایین. این خانم که رفت، آقا عمامه‌شو درست کرد و گفت الحمدلله رب العالمین. شاگردا گفتن آقا بابا خدا طلاقو در اختیار مرد قرار داده، خب نجات بده خودتو، برای چی با این زن میسازی؟ فرموده بود ببینید هر کسی در دنیا یه امتحانی داره، یه آزمونی داره، اینم آزمون منه، اینم امتحان من، از این امتحانم نجات پیدا کنم یه امتحان دیگه. من تو حاشیه بگم آقای محترم، حاج خانم ها که صدا منو میشنوید، اگر شما یه نفر رو پیدا کردید که بگی من در طول زندگی هیچ مشکلی نداشتم و ندارم، بیارید من یه جایزه خوب بهش بدم. کسی بگی من الان دارم 40 سال 50 سال زندگی که هیچ مشکلی نداشتم ندارم، بابا آزمون دنیاست. یکی گرفتار شوهر بد اخلاقه، یکی گرفتار اولاد بده، یکی گرفتار مریضیه، یکی گرفتار فقره، یکی گرفتار همسایه بده، هر کسی گرفتار یه آزمونی تو دنیا داره. دنیا هیچ وقت اینطور نیست که کسی بگه آقا من کمال و تمام. مرحوم آیت الله عظمای خونسادی فرموده بود هر کسی یه آزمونی داره، آزمون منم همینه، حالا ما میسازیم. شاگردا گفته بودن که خب آقا فهمیدیم، باش درست، این امتحانه و شما هم داری با این امتحان میسازی، خب ما متوجه شدیم. یه سوال، این حاج خانم زد تو سر شما، شما چرا گفتی الحمدلله رب العالم؟ این الحمد به تعبیر من، این الحمدلله ما رو کشته دیگه، الحمدللهش چی بود؟ فرموده بود گفتم الحمدلله رب، خدایا شکر به جایی رسیدم که میتونم جوابشو ندم، الحمدلله داره. آقای اونها چخانو ما خدا میدونه، برید ببینید، من با اطلاع عرض میکنم بسیاری از دعواها، جدائیها، طلاقها تو زندگیها برای از که آقا یه چیزی میگه خانم میخواد جوابشو بده، خانم یه چیزی میگه آقا میخواد جوابشو بده. یه آقای چندی پیش به من میگو آقا شما که تریبون در اختیارته، اینو به مردم بگو. من مدت ها بود گرفتاری داشتم با خانمم دعوا، یه راه حلی پیدا کردم. گفتم چی؟ گفت نذر کردم، نذر شرعی، که خانم یه وقت یه چیزی به من گفت من جوابشو ندم. تا حالا جواب میدادم، من یکی اون یکی، من یکی اون یکی دم. حالا اون که میگه چون میخوام میام تا جواب بدم، نذر کردم جواب ندم، من سکوت میکنم. حرفاشو میزنه، خوب که میزنه خسته میشه، یه ساعت بعدم پشیمان میشه، میگه آقا ببخش ما تون شد. چقدر ما روایت داریم من ترک المراء، مراء این چی؟ بگو مگوی بی خود، جدال، اون یکی گفت تو بگی، اون یکی گفت، یکی کوتا بیان، یکی کوتا بیان. چرا گفتی الحمدلله؟ گفتم الحمدلله رب العالمین که میتونم جوابشو ندم. آی محترم اگه رسیدی به اینجا یه الحمدلله محکم بگو. حاج خانم اگه رسیدی به اینجا که شوهرت وقتی چیزی گفت بد اخلاقی کرد، تو بتونی سکوت کنی مثل این آقای بزرگوار، یا الحمدلله، یه نعمت بزرگه. برگردم به اصل سخنم. رسول خدا فرمود خیرکم، خیرکم لأهلهی و انا خیرکم لأهلی، بهترین شما اون است که تو خونه بهترین و من اینجوریم. عرض کردم عزیزان من، نفاقه منافق اون زن و مردی که بیرون خانش خوب باشه ولی تو خانه که میاد بد اخلاقی بکنه. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله. خب انشاءالله فیض میدن برادر عزیزم جناب آقای حاج سید حدادیان. من یه سلام بدم و یه روزه کوتاه. السلام علیک یا آبا عبدالله. از اربعین خیلی جدا نشدیم، فاصله نگرفتیم. بگذارید من روزم همین دو سه جمله باشه. امام سجاد سلام الله علیه بالا منبر شام ظاهرن دیدن مردم دارن گریه میکنن، زبان حالشون این بود اگه میخواید گریه کنید بگذارید خودم روزه بابامو بخونم. این روزه ایست که امام سجاد روزه پدرشون رو بالا منبر شام. انا ابن العدشان حتی قضا انا ابن مسلوب العمامت و الرضا انا ابن من رأسه على السنان يهدى مردم شام من پسر اون حسینیم که با لب تشنه سر از بدنش جد. مردم شام شما کف زدید شادی کردید ولی این جن و ملک بر آدمیان گریه می کنند گویا عزای اشرف اولاد آدم هست. یه جمله دیگه داره بخوانم یا نه؟ امام زمان عذر میخوام، حق این جمله ادا میشه یا نه؟ مردم شام انا ابن المجزوز الرأس من القفا انا ابن المجزوز الرأس من القفا انا ابن من قتل صبرا انا ابن من قتل بالسيف والسنان والحديد والحجارة والعصا تسلای دل امام زمان سه مرتبه یا حسین